بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تنبیه دوم از تنبیهات براءت این بود که لا ریب فی حسن الاحتیاط، در این که احتیاط حسن است عقلن و شرعن جای هیچ بحثی نیست. بعد فرمودن احتیاط در توسلیات راحته، شما فعل را انجام می دهید تمام شد، احتیاط. احتیاط در عبادات کار مشکلی است. چرا کار مشکلی است؟ به خاطر اینکه اگر قصد امر نکنی عبادت نیست، اگر قصد امر بکنی امرت مشخص نیست، معلوم نیست امری باشه، تشریع است و تشریع حرامه. بنابر این قصد امر ممکن نیست، پس احتیاط در عبادت ممکن نیست. دیروز عرض کردیم این اشکال در صورتی است که ما قصد قربت را به معنای قصد امر بگیریم، و اما اگر قصد قربت به معنای قصد امر نباشه، قصد امر لازم نداشته باشیم. دیروز توضیح دادیم به قصد محبوبیت کار را انجام میدیم، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. به تعبیر دیگر آنچه که در قصد قربت و عبادت لازم است این است که فعل به داعی الهی انجام بگیرد، به انگیزه الهی انجام بگیرد، خواه قصد امر باشد یا قصد امر نباشد. شما وقتی احتیاط میکنید مخواد به قصد اطاعت خدا انجام میدید، به قصد انقیاد و تسلیم در برابر خداوند تعالی انجام میدید، میخواد بندگی کنید. لذا دایی و انگیزه الهی وجود دارد. چون وجود دارد همین مقدار در قصد قربت کفایت میکنه، و لذا نیازی به امر نداریم که بگید امر وجود دارد یا امر وجود ندارد. یک سوالی در اینجا مطرح است و آن این است، شما بفرمایید ما امر واقعی نمیدونیم به این عبادت تعلق گرفته یا نه، امر واقعی رو نمیدونیم، اما این امر اخوک دینک فهتد لدینک، دین تو برادر توست، نسبت به دینت احتیاط کن. فهتد امر به احتیاطه. آیا ما می توانیم قصد کنیم همین امر به احتیاط را و با همین قصد احتیاطی عبادت تا انجام بدیم، یا این امر فهتد قصدش بکنی کفایت نمی کنه؟ توجه فرمودید کفایت نمی کنه. در اینجا دو تا نظریه است. یه نظریه این است که این امر فهتد لدینک امر ارشادیه، امر ارشادی اطاعت مستقل ندارد، لذا قصد تعبدم با او ممکن نیست. در حقیقت امر ارشادی امری نیست که شما او را قصد بکنید. البته اگر این امر امر مولوی می بود جای بحث داشت، اگر امر ارشادی باشه کفایت نمی کنه. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده امر به احتیاط در سلسله معلولهای اطاعت قرار گرفته، یعنی نوع اطاعت است. امری هست، فرمانی هست، شما میخوای اطاعت بکنی، در مقام امتثال امر به احتیاط است، لذا در سلسله معلولات. اوامری که در سلسله معلولات باشه اوامر ارشادی است و اوامر ارشادی برای قصد قربت کفایت نمی کنه. البته اگر اوامر در سلسله علل قرار بگیرد، اوامر ارشادی نیست، مولویه. یعنی چی در سلسله علل؟ یعنی اوامر برای ما مصلحت را و مفسده فعل را بیان کند و مصلحت جنبه علیت دارد برای حکم و برای امر. اگر اوامر مربوط به این امور باشد اوامر مولوی است. مرحوم شهید سعد می‌فرماید فرمایش میرزا را صغرن و کبرن ما قبول ندارد. اولا این که اوامری که در سلسله معلول باشد اوامر ارشادی است، اینو ما قبول نداریم. ثانیاً اصلا این امر در اینجا به خصوص ارشادی نیست. چرا ارشادی نیست؟ به خاطر این که امر به احتیاط معناش اینه که آنقدر مصلحت برای شارع مهم است که به هیچ وجه راضی به ترک نیست. درسته اصل مصلحت را عقل درک می کند، اما اهمیت شدیدش را عقل درک نمی کند. اهمیت شدیدش را شارع با احتیاط بیان میکند. اوامر احتیاطیه بیانگر این است که این مصلحت و مسئله در نظر شارع خیلی مهمه. خیلی مهم است را عقل درک نمیکنه، لذا امر در اینجا امر مولویه، امر ارشادی نیست. اگر امر ارشادی نبود هیچ مانعی ندارد که شما امر احتیاطی رو قصد بکنید و عبادت را درست کنید. این یک حرفه. بعضی گفتن بابا امر احتیاطی امر به احتیاط و کیفیت عمل، امر به خود عبادت نیست. امر به خود عبادت نیست. نمیگه که نماز بخوان، میگه احتیاط کن. افهت لدینگ امر به احتیاط است، امر به عبادت نیست. پس عبادت معلوم نیست امری داشته باشد. شما با قصد کدوم امر میخواد اطاعت کنید؟ فعل شما امری معلوم نیست داشته باشه. نوع امتثال شما که احتیاطه امر دارد، پس امر به احتیاط تعلق گرفته نه به عبادت. پس این قصد امر احتیاطی کفایت نمی کنه. والذی یسهل الامر این است که حرف اولی که ما گفتیم آقا اینجا به داعی الهی انجام میده نمیده؟ به داعی الهی کافی است، اصلا قصد امر لازم نیست، خودتون به این زحمت ها نیندازید. تا اینجا تنبیه دوم من جهت تمام است، بنابر این لا ریب فی حسن الاحتیاط. از اینجا به بعد مطلبی را علما در ذیل این مطلب بیان فرمودند، منتها بعضی از بزرگان به عنوان تنبیه سوم بیان داشتند و بعضی هم در ذیل تنبیه دوم و ادامه تنبیه دوم، ولی مربوط به تنبیه دوم میشه. وان این است فرمودن ما قصد عبادیت را از مورد دیگری درست میکنیم. مورد دیگرش کجاست؟ اخبار من بلغ. اخبار من بلغ، اخبار من بلغ چیه؟ روایاتی است که یک روایت هم نیست، بیشتره، روایات متعدد است. مضمون همه اونها اینه که اگر نسبت به عملی از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثوابی رسیده باشه و مؤمن به قصد به دست آوردن اون ثواب آن فعل را انجام بدهد، خداوند آن ثواب را به او عنایت می کند، و ان کان رسول الله لم یقله، خدا ثواب را بهش میده ولو اینکه پیغمبر اصلا او رو نفرموده باشه، پیغمبر اصلا او را نفرموده باشه. همین که یک خبری یک مطلبی رو شنیده که فلان کار پیغمبر فرموده ثواب داره، کذا و کذا ثواب داره، و اینم به امید ثواب کار رو انجام داده، به امید به دست آوردن ثواب کار رو انجام داده، خدا ثواب رو بهش میده، ولی این که بعدن معلوم بشه پیغمبر هم چنین چیزی نفرموده استن، پیغمبر چنین مطلبی رو نفرموده، ولی این آقا به امید همون ثوابی که وعده داده بودن کار را انجام داد، خدا همون ثواب را بهش عنایت میکنه. خب شما از این بیان چی استفاده میکنید؟ از این بیان شما استفاده میکنید ولو اینکه در واقع امری نباشه، ولی شما قصد قربت میتونید داشته باشید و هیچ مانعی ندارد. این اخبار من بلغ قدر چیز قصد قربت را درست میکند و ثواب بر این فعل مترتب میشه و مانعی ندارد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در تقریرات بحثشان که این کتاب شریف مصباح الاصول صفحه 318 می فرماید سند این حدیث رو ما بررسی نمی کنیم، با این که مرحوم آیت الله خویی در رابطه با روایات برای وثاقت راوی خیلی حساسن که راوی باید موثق باشه، می فرماید این که ما سند حدیث رو بررسی نمی کنیم چون این احادیث فراوان است و در بین احادیث صحیح و سند دارد، لذا سندش لازم نیست بررسی بشود چون ما روایات صحیحه داریم، یک حدیث دو حدیث هم این اخبار من بلغ یک حدیث دو حدیث نیست، زیاده در بینشون سه هم وجود دارد، لذا ما بررسی سندی نمی کنیم، ما بررسی دلالتی می کنیم. روایت چیه؟ این روایت رو بخونیم. بله، روایت همینه که فرمود من بلغه ثواب من الله سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب، برای رسیدن به این ثواب انجام داد، اوتیه اون ثواب بهش داده میشه. و این لم یکن الحدیث و کما بلغه، گرچه حدیث اون چیزی که به دستش رسیده او نباشه، گرچه این حدیث اونی که به دست او رسیده نباشه، ولی او که این مطلب رو شنیده خدا ثواب رو بهش میده. ایشان میفرماد ما از سند این حدیث بررسی نمی کنیم، چون بعضی نقل ها صحیح هست مشکلی ندارن، و اما از نظر معنا این حدیث معناش چیه؟ فرمودن جهاتی مورد بحث، جهت اولا فی مفادها، مفاد این حدیث رو بگیم چیه؟ فرمودن در معنای این حدیث سه احتمال دارد. یک احتمال این است که مفاد این حدیث ارشاد به حکم عقل باشد، به حسن انقیاد، بگن تسلیم در برابر مولا کار حسن و پسندیده است، و ترتب ثواب، ثواب مترتب است بر عملی که بلغ علیه الثواب، و این لم یکن الامر کما بلغه، یعنی مطلب اونی که بهش رسیده نبود، ولی این چون منقاد بوده است، تسلیم بوده است، خدا ثواب بهش میده، خدا ثواب بهش میده. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بابا مستحبات دلیل قرص و محکمی لازم چی؟ ندارن. روایت ضعیفم عمل کردی و مستحب گفتی اشکالی ندارد، همان مطلبی که شهرت دارد تسامح فی ادلت سنن، یعنی در دلیل مستحبات مسامحه میکنن فقها، خیلی دنبال سند نمیگردن که قرص و محکم باشه و ایرادی نداشته باشد. اینم احتمال دوم برای این موضوع. احتمال سوم اینه خود فعل ثواب ندارد، خود فعل ثواب ندارد، و به دیگر سخن این فعل خودش دو تا عنوان دارد، یک عنوان اصلی فعل دو دارد، صلات است، صلات عنوان اصلی، یا مثلا یک عنوان دیگری. عنوان دوم عنوان عرضی و عارضی اوست که عنوان بلغ علیه الثواب، بلغ علیه الثواب یعنی ثواب رسیده، عنوانی است که به دست ما رسیده که ثواب دارد، البالغ علیه الثواب، درست شد؟ اینم عنوان دوم. پس یک عنوان اولیه دارد فعل که اون به جای خود محفوظه، عنوان صلات است، عنوان دعاست، هر عنوان است. عنوان دوم عنوان عارضیه که حالا پیدا کرد، البالغ علیه الثواب، این عنوان. میفرماید یک احتمال اینه که این ثواب رو به این عنوان دوم میدن، به عنوان اول کاری ندارن. فعل چیه؟ امر دارد ندارد، چی هست چی نیست، فعلش ثوابی ندارد. اما عنوان البالغ علیه الثواب از عناوی نیست که او را دارای ثواب قرار داده، حسن قرار داده است، لذا یترتب علیه الثواب. نداره دیگه، اگه امی داشت که راحت بودیم، اگه امر ندارد میخوام از این اخبار من بلغ براش امر درست کنی. این هم احتمال دوم. احتمال سوم، ملاحظه کنید، احتمال سومی اصلا به بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه. احتمال سوم اصلا به بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه. درست شد؟ معناش اینه که ما به احتیاط چه کار داریم؟ البالغ علیه ثوابه دیگه، بله؟ اصلا ربطی به احتیاط پیدا میکند؟ البالغ علیه ثوابه. بنابراین این مطلب خیلی چی نیست، به درد ما نمیخوره، کافی نیست. یعنی ما نمیتونیم در این حدیث از این جهت برای ما اثری داشته باشد که احتمال سوم اصلا دلالت نمی کند بر این که اوامر مولویه، اوامر مولوی نیست، به قصد هم میشه اطاعت کردن. اون احتمال سوم میگه البالغ علیه ثواب خودش ثواب دارد، اصلا به فعل اصلی کاری ندارد. دومی تسامح در ادله سنن، اینم به درد ما نمی خورد. چرا؟ آیا تسامح در ادله سنن درسته یا درست نیست؟ بازم ربطی به احتیاطی که ما دنبالش هستیم ندارد. میماند احتمال اول. احتمال اول چی بود؟ ارشاد به حکم عقل. ارشاد به حکم عقل باشد و بگوید هر چند امر ندارد ولی حسن است و لذا ثواب برش مترتب می شود. اگر ثواب برش مترتب شد حتما معلوم میشه امر دارد و عبادتش درسته که یترتب علیه الثواب. اون احتمال به درد میخوره. حالا بحث این است که کدوم احتمالش درسته و آیا به این احادیث میشه استدلال کرد یا به این احادیث برای مورد بحث که خواسته باشیم احتیاط عبادت در احتیاط را درست کنیم به این احادیث نمیشه استدلال کرد. صلی الله علیه و آله.